بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام، جمهوری اسلامی روز شنبه ایالات متحده را به جاسوسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مروشهر متکی وزیر امور خارجه روز شنبه اعلام کرد ایران به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا نامه‌ای ارسال کرده و در آن خواستار توضیحاتی در مورد جاسوسی آمریکا شده است. در گزارش اطلاعاتی که هفته گذشته در آمریکا منتشر شد، آمده است ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده است. با وجودی که ایران هیچگاه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را تایید نکرده، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گزارش اطلاعاتی آمریکا را پیروزی برای ایران خواند. از سوی دیگر روز شنبه، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در بحرین تاکید کرد ایران همچنان تهدیدی برای خاورمیانه محسوب می‌شود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد چند دانشجو که آنها را عوامل اخلالگر توصیف کرده است در دانشگاه تهران دستگیر شدند. به گفته مقام‌های وزارت اطلاعات، افراد بازداشت شده کارت جعلی دانشجویی در اختیار داشته و می‌خواستند یک تجمع غیرقانونی را در مقابل دانشگاه فنی دانشگاه تهران برگزار کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، افراد بازداشت شده متهم هستند که از قبل اقدام به تهیه تیرکمان، جمع‌آوری سنگ و ساخت نارنجک‌های صوتی قوی کرده و اعلامیه‌های حاوی توهین به مقدسات و مشروبات الکلی همراه خود داشتند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به زمان بازداشت‌ها اشاره نشده است، اما به نظر می‌رسد این رویداد پیش از روز جمعه و مراسم روز دانشجو صورت گرفته است. ارتش پاکستان میگوید سربازان در عملیات هفته‌های اخیر در دره سوات در شمال غربی این کشور نزدیک به 300 شبه نظامی را کشته، اکثر نیروهای طرفدار طالبان را از این منطقه بیرون راندند. سخنگوی ارتش پاکستان در کنفرانس خبری روز شنبه همچنین تاکید کرد از ماه گذشته و زمان آغاز این عملیات همچنین بیش از 140 شبه نظامی بازداشت شدند. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید مولانا فضل الله رهبر شبه نظامیان همراه با دستکن 200 تن از حامیان خود به کوههای اطراف فرار کرده است. رهبران اروپایی و آفریقایی روز شنبه پس از 7 سال در نشست مشترک در لیسبون پایتخت پرتغال شرکت کردند و خواهان نزدیکتر شدن روابط کشورهای دو قاره شدند. نشست لیسبون به منظور افزایش همکاری‌ها در زمینه توسعه اقتصادی، امنیت و مسائل مربوط به حقوق بشر برگزار شده است. و در پایان این که رهبران کنگره آمریکا روز شنبه اعلام کردند به تفاهم بر سر بودجه جنگ عراق که در آن ضرب العجلی برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین نشده نزدیک می‌شوند.
با سپاس از همکارم مهدی جاوید که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد ایران، گفته‌های وزیر نفت جمهوری اسلامی در مورد عواقب عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت، خبرهای ورزشی از فریبرز غریب و گزارش‌های شنیدنی دیگر. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در کنفرانس امنیتی بحرین ایران را متهم کرد که می‌خواهد در همه جا آشوب و هرج و مرج ایجاد کند و برایش مهم نیست چقدر خون ریخته شود. آقای گیتس گفت همسایگان ایران باید از جمهوری اسلامی بخواهند از هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر خطری که به گفته او از سوی ایران متوجه کشورهای منطقه است، از طرح ایجاد یک کنسرسیوم مستقل که اورانیوم غنی شده تولید کند و برای مصارف غیر نظامی در اختیار کشورها بگذارد پشتیبانی کرد. آقای گیتس گفت در این باره که جامعه بین المللی چگونه میتواند چنین امکانی را فراهم کند، باید به طور خلاق و سازنده فکر کنیم. وزیر دفاع آمریکا همچنین از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست از مجازاتهایی که برای وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد میشود حمایت کنند و افزود کشورهای حوزه خلیج فارس باید از ایران بخواهند آشکارا بگوید که در آینده قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. آقای گیتس گفت به هر طرف نگاه می کنید سیاست ایران برای ایجاد بی‌ثباتی و آشوب را می بینید و فرقی هم نمی کند که ارزش استراتژیک چنین اقدامی و بهای خون بیگناهانی که ریخته می شود چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان باشد چقدر است. آقای گیتس گفت تردیدی نیست که سیاست خارجی بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی تهدیدی علیه منافع ایالات متحده، همه کشورهای خاورمیانه و همه دیگر کشورهایی است که در برد موشک‌های بالستیکی ایران قرار دارند. اما واکنش مخاطبین آقای گیتس خبر از اختلاف نظر در میان کشورهای حاضر در کنفرانس می‌داد. به نظر می‌رسد کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس به رغم نگرانی‌هایی که از نفوذ فزاینده ایران در منطقه دارند، از سیاست‌های ایالات متحده نیز راضی نیستند. به ویژه گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کشورهای عرب را دچار سردرگمی کرده است. این کشورها همچنین حمایت آمریکا از اسرائیل و برنامه‌های هسته‌ای‌اش را دلیلی بر داشتن ملاک‌های دوگانه از سوی آمریکا تلقی کردند.
مریم احمدی گزارشی داشت در مورد گفته‌های اخیر وزیر دفاع آمریکا در مورد رفتارهای ایران. اکبر گنجی نویسنده و ناراضی سیاسی در سخنرانی که پس از دریافت جایزه نهاد کانادایی حقوق و دموکراسی در اتاوا ایراد کرد، از کشورهای غربی و به ویژه دولت کانادا خواست تا سیاست‌های دوگانه خود را در برخورد با کشورهایی همچون ایران کنار بگذارند و وضعیت وخامت‌بار نقض حقوق بشر در ایران را در صدر اولویت‌های خود در یاری رساندن به ایرانیان برای گذار به دموکراسی قرار دهند. مریم اقومی از تورنتو گزارش می‌دهد.
اکبر گنجی نویسنده و خبرنگار ایرانی که برای ایراد رشته سخنرانی‌هایی در شهرهای مختلف به کانادا سفر کرده است، در هفته‌ای که گذشت جایزه آزادی جان هامفری را از سازمان کانادایی حقوق و دموکراسی دریافت کرد. جایزه آزادی جان هامفری سازمان حقوق و دموکراسی در مراسم رسمی در موزه تمدن و با حضور مقامات کانادایی در اتاوا به اکبر گنجی فعال حقوق بشر و ناراضی سیاسی ایران اهدا شد. نهاد کانادایی حقوق و دموکراسی هر سال جایزه جان هامفری را به یک سازمان و یا فردی از کشورهای مختلف دنیا اهدا می کند که دستاوردهای بی سابقه و استثنایی در ارتقای حقوق بشر و توسعه دموکراتیک داشتند. این جایزه به نام جان هامفری استاد حقوق بشر دانشگاه کانادا ثبت شده است که برای اولین بار پیشنویس منشور جهانی حقوق بشر را تهیه و تنظیم کرد. اکبر گنجی که در پی افشاگری‌هایی در مقالات و کتاب‌های خود از سوی مقامات جمهوری اسلامی به 6 سال زندان محکوم شد، امروز خواست وی برای آزادی مردم ایران، استقرار دموکراسی و مبارزه با نقض حقوق بشر، او را به چهره شناخته شده‌ای در آمریکای شمالی بدل کرده است. اکبر گنجی در سخنرانی خود در مراسم دریافت این جایزه در موزه تمدن کانادا در اتاوا از جامعه جهانی خواست تا از اتخاذ سیاست‌های دوگانه بپرهیزند و رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی در ایران را در اولویت چالش‌های خود با جمهوری اسلامی قرار دهند. این نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی در بخشی از سخنرانی خود خاطر نشان کرده است نه تنها برخوردهای دوگانه دموکراسی‌های غربی با مسئله نقض حقوق بشر مانع گسترش دموکراسی در کشورهایی همچون ایران می‌شود، بلکه بی‌عدالتی دامن‌گستر جهانی یکی دیگر از عوامل مهمی است که جهان به هم پیوسته امروز را از دستیابی به دموکراسی و رعایت حقوق بشر باز می‌دارد. اکبر گنجی در سخنرانی خود زیر عنوان مرزهای خونالوده و معیارهای دوگانه ضد حقوق بشری به حاضران در این مراسم رسمی یادآوری کرد خطر جنگ که به بهانه احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی بر کشور سایه افکنده در نهایت به زیان جریان‌های طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در ایران خواهد بود. وی گفت دولت ایران با سوء استفاده از تهدیدهای جهان غرب و حمله نظامی احتمالی هر گونه انتقادی را به خیانت، براندازی نرم و انقلاب مخملی تعبیر می کند و مدافعان حقوق بشر و فعالان فرهنگی و اجتماعی را مزدور دولت آمریکا معرفی می نماید. اکبر گنجی ناراضی سیاسی در ادامه سخنرانی خود در اتاوا گفت حکومت ایران حکومت اقلیتی است که اراده خود را بر اکثریت جامعه، جوانان، زنان و کارگران به زور تحمیل می کند و این حکومت حقوق دموکراتیک مردم، تنوع سلیقه ها و دیدگاه های دینی، سیاسی و سبک زندگی آنها را نقض و شهروندان خود را سرکوب می کند. اکبر گنجی تأکید کرد حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در ایران وظیفه اخلاقی دولت‌ها و نهادهای جامعه مدنی در کشورهای غربی است. وی با ابراز تقدیر از حمایت معنوی نهادهای مطبوعاتی و فعالان حقوق بشر و نمایندگان مردم در همه سطوح سیاسی کشورهای غربی به ویژه در کانادا که از جنبش دموکراسی خواهی در ایران ابراز کردند تقدیر و تشکر کرد و گفت بزرگترین قدرت دموکراسی نیروی الهام بخش و برتری اخلاقی آن است. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است که ایران برای افزایش ظرفیت نفت تولیدی خود در 7 سال آینده به 150 تا 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. پیش از این نیز روزنامه سرمایه چاپ تهران در گزارشی نوشته بود که در صورت ادامه روند کنونی ایران تا 5 سال آینده نفتی برای صادرات نخواهد داشت. بهروز کارونی.
جمشید اسدی استاد دانشگاه در پاریس سخنان غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی را مهم ارزیابی می‌کند.
ایران در حد سهمیه‌ای که اوپک برایش تعیین کرده است نمیتواند تولید بکند، به علت اینکه وسایل چاه‌های قدیمی فرسوده شدند و اینها باید ترمیم و بازسازی بشن. پول سرمایه گذاری خارجی ما در این مورد نداریم. چاه‌های جدید باید اینها به راه بیفتند. پول تکنیک و فناوری خارجی رو ما نداریم برای راه انداختن به اینها. از سوی دیگه مصرف هم میره بالا، به علت افزایش جمعیت مصرف میره بالا، به علت اینکه هنوز علارغم تغییراتی که صورت گرفته یارانه سنگینی که بر بنزین هست مردم هنوز کماکان مصرف میکنن و در نتیجه اون مقداری رو که باید صادر بشه هرچه بیشتر کمتر میشه.
آقای اسدی اشاره میکند که سال هاست دولت‌های ایران تلاش میکنند سطح تصفیه نفت و بنزین را تا سطح مصرف داخلی نفت و بنزین افزایش دهند، ولی موفق نشدند، زیرا در مورد تصفیه خانه ها نیز سرمایه گذاری خارجی انجام نمی گیرد.
حتی کشورهایی که جمهوری اسلامی یعنی به ویژه آقای رئیس جمهور احمدی نژاد به عنوان دوست معرفی می کنند مثل چین و هند و روسیه، این هم حتی در صنایع انرژی ایران کاری انجام ندادند. بدین ترتیب ما میره که کم کم اگر در بر همین پاشنه به چرخک ما کم کم به وارد کننده نفت تبدیل میشیم.
مشکلات ایران در زمینه صنعت نفت در حالی ابراز شده اند که پیش از این برخی از مقام های وزارت نفت جمهوری اسلامی از به صف ایستادن شرکت های نفتی خارجی برای همکاری با آن وزارتخانه سخن گفته بودند. جمشید اسدی در این مورد میگوید آن صف مشتاقان استفاده از صنایع نفت و گاز ایران است.
نفتی که حدود دست کم 90 دلار به فروش میره در بازار و هنوز تقاضای بسیاری در اشت بازار جهانی وجود داره، بدیهی است که متقاضی زیادی هست که شریک تولید و استحصال و توزیع و صادراتش بشوند. این مشتاق زیاده، اما این صف مشتاق هیچ کدوم عملا کاری نکردن که هیچ بسیاری پا پس کشیدن، مثلا ژاپنی ها که حدود 70% تعهد کرده بودند در استحصال میدان آزادگان که مجاور مرز عراق است فعالیت بکنن و امروز دست کشیدن از این کار. چینی ها به مقدار بسیار زیادی اظهار علاقه کرده بودن، دست کشیدن. البته این کشورهای هوشمندی هستند و فکر فایده خودشونو میکنن. به ایران نمیگن به طور رسمی که ما سرمایه گذاری نمیکنیم، میگویند ما علاقمندیم، اما عملا کاری نمیکنن تا این مسئله تنش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی تکلیفش معلوم شه.
در همین حال روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد نوشته است گره کار در اینجاست که در حال حاضر اقتصاد ایران بدترین روزهای خود را به لحاظ جذب سرمایه تجربه می‌کند. به نوشته این روزنامه، کارشناسان بر این باورند که دلیل اصلی ضعف موجود در جذب سرمایه، ایدئولوژ محور بودن اقتصاد دولتی در ایران است و در این میان هر روز حاشیه اطمینان در اقتصاد ایران کم رنگ تر می شود.
مطلب بهروز کارونی در مورد عواقب عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران را شنیدید.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
همزمان با برگزاری کنفرانس آب در بالی اندونزی روز شنبه، هزاران نفر در بیش از 50 شهر جهان به تظاهرات پرداختند. گزارشی داریم در این باره. از فیلیپین گرفته تا انگلستان، از اسکی باز گرفته تا شوباده باز، هزاران نفر در روز شنبه همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد در بیش از 50 شهر مختلف جهان به تظاهرات پرداختند. کنفرانس تغییرات جوی از 3 ماه دسامبر در بالی اندونزی آغاز شده است و تا 14 دسامبر یعنی جمعه همین هفته ادامه خواهد داشت. هزاران نفر در مانیلا پایتخت فیلیپین لباس آسیاب‌های بادی بر تن و کلاه‌های شبیه باتری خورشیدی بر سر داشتند تا پیام خود را که استفاده از انرژی تجدیدپذیر است برسانند. در تایوان حدود 1500 نفر به تظاهرات پرداختند که بر روی پلاکاردهایشان به دیوکسید کربن خیر بگویید نوشته شده بود. همچنین صدها نفر در خارج از محل برگزاری کنفرانس در اندونزی به تظاهرات پرداختند. در شهر اوکلند زلاندنو حدود 350 نفر با دراز کشیدن بر روی چمنها کلایمت SOS یا همان به کمک آب و هوا برسید را ترسیم کردند. در دروازه برندنبورگ برلین، کریستیان فانک مجسمه یک خرس قطبی را از 15 تن یخ ساخته است تا پیام خود را در مورد گرم شدن هوا برساند. مغازه‌ها و پاساژهای خرید آلمان چراغ‌های خود را خاموش می‌کردند و دوچرخه سواران در لندن به سوی پارلمان بریتانیا رکاب می‌زدند. در هلسینکی، پایتخت فنلاند، حدود 50 نفر با چوب‌های اسکی بر روی آسفالت‌های خیابان‌ها آمدند تا نشان دهد که زمستان‌های برفیشان کم شده است. شعبده بازان در یونان برای مردم شعبده بازی می‌کردند، اما الگور، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در اسلو سوئد برای شرکت در مهمانی روز دوشنبه برای برندگان نوبل صلح ترتیب داده شده حضور دارد، قصد شرکت در تظاهرات را ندارد. الگور نوبل صلح خود را به همراه گروهی از فعالان محیط زیست سازمان ملل متحد به دلیل فعالیتش برای آگاه ساختن مردم در مورد گرمایش جهانی برده است و در آخر آنکه در شهر فربنکس ایالت آلاسکای آمریکا نیز طرفداران محیط زیست قصد دارند به مانند خرسان قطبی در آب‌های یخزده این ایالت شیرجه بروند و شنا کنند. اما با همه این تفاصیل هنوز مدعوین کنفرانس بالی نتوانستند بر سر بیانیه جامع و پیمانی قاطع به توافق برسند. به دنبال انتشار خبر اعدام ناگهانی 3 که گفته می شود یکی از آنها 75 سال داشته در شهر اوزاکا در کشور ژاپن، لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، با ابراز انزجار از اجرای این اعدام‌ها به مقامات دولت ژاپن هشدار داده است. بر طبق تعهدات این کشور در قبال قوانین بین‌الملل در اجرای مجازات اعدام تجدید نظر به عمل آورند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، از اجرای حکم اعدام 3 در کشور ژاپن ابراز انزجار نموده است. اعدام این 3 به گفته افراد خانوادشان ناگهانی بوده و گفته می شود یکی از این زندانیان که در شهر اوزاکا اعدام شده بیش از 75 سال داشته است. در بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر که بدین مناسبت منتشر شده آمده است، مجازات اعدام طبق قوانین و استانداردهای حقوق بین الملل بسیار مسئله ساز است و در همین رابطه لوئیس آربور از مقامات دولت ژاپن خواسته است که در تصمیمات خود مربوط به اجرای حکم اعدام تجدید نظر به عمل آورند. در همین رابطه کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد با اظهار نگرانی شدید در مورد اجرای این اعدام ها در ژاپن، به خصوص اعدام یک فرد 75 ساله، میگوید تصور آن که چه چیزی میتواند به این عمل مشروعیت بخشد بسیار مشکل است. خانم آربور اضافه میکند معلوم نیست اعدام یک فرد سالمند در اجرای چه هدفی میتواند سودمند و مؤثر باشد. در گذشته مقامات دولت ژاپن برخلاف اقدام اخیرشان که حتی اسامی اعدام شدگان را نیز اعلام کردند، حکم اعدام ها را به طور مخفیانه به اجرا می گذاشتند. دولت ژاپن یکی از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که مقامات این دولت را موظف می کند که همه موازین و مقررات قانونی بر طبق استانداردهای بین المللی را پیش از اعلام حکم اعدام به کار گیرند. بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اجرای حکم اعدام نمیتواند به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی صورت گیرد و به طور کلی مجازات اعدام یک نوع مجازات خشن، وحشیانه و غیر انسانی تلقی می شود. لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، در بیانیه خود از مقامات دولت ژاپن خواسته است مانند بسیاری از دولت‌ها که لغو مجازات اعدام را در کشورهای خود به اجرا گذاشتند، مجازات اعدام را در ژاپن لغو نماید.
الهه هیکس گزارشی داشت از هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به دولت ژاپن در مورد اعدام 3 تن در این کشور. هشت روز پس از آغاز مذاکرات تازه برای پایان دادن به اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون، این مذاکرات با شکست روبرو شد و طرفین اعلام کردند در حال حاضر امکان رسیدن به هیچ گونه توافقی بین آنها وجود ندارد. فریزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
اعتصاب اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون که بر سر تقسیم درآمد فروش آثار آنها در رسانه‌های اینترنتی آغاز شد، با شکست مذاکراتی که می‌توانست به بازگرداندن این نویسندگان به سر کارهایشان کمک کند، علاوه بر متوقف ساختن تهیه برنامه‌های تلویزیونی پرتماشاگر، بیش از 15,000 تن از دستندرکاران صنعت سینمای هالیوود را بیکار کرده است و میتواند اثرات غیر قابل جبرانی در شرایط اقتصادی شهر لس آنجلس داشته باشد. شکست مذاکرات یکی از آخرین تحولات در اعتصابی است که به شکل یکی از نامطبوع ترین موارد جدال کارگری در تاریخ هالیوود درآمده است. دو طرف این منازعه از یک سو نویسندگان فیلمنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی هستند و از سوی دیگر قول‌های رسانه‌ای چون استودیوی دیزنی و شبکه تلویزیونی NBC که هر یک طرف دیگر را برای شکست این مذاکرات مقصر می‌شناسند که به خصوص در دو مورد مختلف هنوز نتوانستند به توافق برسند. اول اینکه چه مقدار از درآمد فیلم‌هایی که در اینترنت، روی آیپادها و حتی تلفن‌های همراه پخش می‌شوند متعلق به نویسندگان این فیلمنامه هاست و دیگر اینکه آیا می‌توان نویسندگان برنامه‌های ریالیتی شو یا برنامه‌های تلویزیونی که از وقایع حقیقی زندگی مردم عادی درست می‌شود را تحت قرارداد و جزء اعضای اتحادیه نویسندگان آمریکا به شمار آورد؟ روز گذشته شورای تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون که نماینده استودیوهای تهیه فیلم می باشند در بیانیه اعلام داشت: بسیار حیرت انگیز و دلسرد کننده است که اتحادیه نویسندگان با استراتژی که در پیش گرفته است در طول مذاکرات اخیر به جای پیش برد این مذاکرات همواره کوشیده است تا آن را از خط خارج کرده و یا کاملا متوقف سازد. سخنگوی اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون هالیوود آقای دیوید یانگ در پاسخ به اظهارات شورای تهیه کنندگان فیلم گفت: آنها توقع دارند که ما تمام آینده و حقوق خود را در رسانه‌های جدید از دست بدهیم. مشکل این است که تهیه کنندگان به ما به چشم یک شریک نگاه نمی کنند، بلکه ما را به شکل افرادی می بینند که می توانند با آنها بازی کنند. کارشناسان معتقدند اگر این اعتصاب ادامه پیدا کند، می تواند عواقب منفی زیادی بر صنعت فیلمسازی هالیوود و بسیاری از شرکت‌های تجارتی که در این ناحیه بر روی اقتصاد سینمای این شهر پایه‌گذاری شده داشته باشد. این زیان‌های اقتصادی می تواند در نهایت بر کل شرایط اقتصادی کالیفرنیای جنوبی نیز اثرگذار باشد.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان در توکیو پایتخت ژاپن روز یکشنبه با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود که طی آن تیم قهرمان قاره آفریقا به مصاف نماینده باشگاه‌های آمریکای شمالی مرکزی و حوزه دریای کارائیب خواهد رفت. در همین چهارچوب روز دوشنبه هم سپاهان ایران نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا به مصاف نماینده کشور میزبان یعنی تیم اوراوا ردز ژاپن خواهد رفت. این دو تیم طی ماه گذشته در دو بازی رفت و برگشت در دیدار فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به مصاف هم رفتند که طی آن تیم ژاپنی به پیروزی رسید و قهرمان آسیا شد. تیم سپاهان در صورتی که در نبرد روز دوشنبه تیم اوراوا ردز را شکست دهد هم به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان صعود می‌کند و باید به مصاف آس میلان ایتالیا برود و هم انتقام باخت فینال جام باشگاه‌های آسیا را از حریف ژاپنی خواهد گرفت. هفته 16 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان عصر شنبه با برگزاری 6 مسابقه پیگیری شد که طی چند نبرد مهم بایر مونیخ تیم صدرنشین جدول در ورزشگاه خانگیش و در حضور نزدیک به 69 هزار تماشاگر در مقابل تیم رده 16 دویسبورگ با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. وردر برمن تیم دوم جدول در مقابل میزبانش هانوفر در یک دیدار پرگل با نتیجه 3-4 بازی را واگذار کرد. دیدار تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و شالکه به تساوی 2-2 انجامید و اشتوتگارت هم با نتیجه 3-1 از صد تیم وولفسبورگ گذشت. در بازی آینتراخت فرانکفورت و شالکه مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم فرانکفورت 90 دقیقه برای تیمش در میدان بود و مسابقه تیم‌های بایر مونیخ و دویسبورگ را هم بابک رفعتی داور ایرانی ساکن آلمان قضاوت کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا همکنون تیم بایر مونیخ با 35 امتیاز همچنان پیشتاز است و تیم‌های وردر برمن با 33 و هامبورگ با 31 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. جمهوری اسلامی روز شنبه ایالات متحده را به جاسوسی در مورد برنامه هسته ایران متهم کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه روز شنبه اعلام کرد ایران به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا نامه‌ای ارسال کرده و در آن خواستار توضیحاتی در مورد جاسوسی آمریکا شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد چند دانشجو که آنها را عوامل اخلالگر توصیف کرده است در دانشگاه تهران دستگیر شدند. به گفته مقام‌های وزارت اطلاعات، افراد بازداشت شده کارت جعلی دانشجویی در اختیار داشته و می‌خواستند یک تجمع غیرقانونی را در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کنند. ارتش پاکستان می‌گوید سربازان این کشور در عملیات هفته‌های اخیر در دره سوات در شمال غربی پاکستان نزدیک به 300 شبه نظامی را کشته و اکثر نیروهای طرفدار طالبان را از این منطقه بیرون راندند. رهبران اروپایی آفریقایی روز شنبه پس از 7 در نشستی مشترک در لیسبون پایتخت پرتغال شرکت کردند و خواهان نزدیک‌تر شدن روابط کشورهای دو قاره شدند. رسانه‌های آمریکایی روز شنبه گزارش دادند که یک مقام ارشد کاخ سفید از CIA، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، خواسته بود نوار ویدئویی بازجویی از مزنونان به ترور را نابود نکند. و در آخر آنکه رهبران کنگره آمریکا روز شنبه اعلام کردند به تفاهم بر سر بودجه جنگ عراق که در آن ضرب‌العجلی برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین نشده نزدیک می‌شود.